الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در سند روایت دوم عبدالعزیز العبدی، اینجا مرحوم نجاشی از ابن نوح نقل میکنه ضعف ایشون رو، اما وقتی شیخ رضوان الله علیه در رجالش ایشون رو نقل میکنه همین مقدار داره من اصحاب صادق، بدون اینکه تعرضی نسبت به حالش داشته باشه یا بیان ضعفی بکنه. همینجور برقی هم ایشون رو از اصحاب حضرت صادق شمرده و اختصار کرده بر ذکر نامش، ضعفی نسبت به ایشون ذکر نکرده. ضعف رو فقط نجاشی از جناب ابن نوح نقل میکنه که از مشایخش هست. دیروز عرض کردیم که ضعف به معنای مطلق این نمیتوانه معارضه با توثیق بشه، اما ایشون توثیقی هم در موردش ذکر نشده. تنها چیزی که در مورد ایشون داریم عرض کردم روایت جناب حسن ابن محبوب که از اصحاب اجماع هست از ایشونه. فقط صرف روایت هم نیست، ایشون راوی کتبش، کتابی داره این آقای عبدی که راوی کتابش حسن ابن محبوبه و این موضوعیتی داره. البته از نظر ما اینکه این معانی دلیل تام بر وثاقت بشه خب نیست، اما این معنا رو میرسونه که از روایت راحت نمیشه گذشت و اگر ما به عنوان دلیل هم نتوانیم به این روایت استناد کنیم، به عنوان مؤید، مسلماً یک مؤید قوی، میتوانیم استناد بکنیم. بله، بله، و چرا او داستان دیگری است، ما سند رو الان داریم بررسی میکنیم، درسته؟ بله، 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 این در واقع صحت متنی میشه. بله، بله، او هست سر جای خودش هست. به هر حال ایشون روایت رو نقل میکنه. عرض کردم اون حدی که ما تکه میکنیم روی این روایت، حالا به عنوان دلیل هم نباشه، به عنوان شاهد، به عنوان مؤید. ایشون روایت رو نقل میکنه از جناب عبید ابن زراره. عبید ابن زرارت ابن اعین، ما روایت قبلیمون همران ابن اعین بود، عموی این عبید میشه. عبید ابن زراره هم مرحوم نجاشی در موردش میفرماید سقتون، سقتون با تأکید. علامه هم همینجور ایشون رو توصیق میکنه. ایشون هم طبقه پنجمیست مثل خود عبدالعزیز عبدی. حالا این دوتا روایت که ما آمدیم و در اینجا ذکر کردیم، روایت اول روایت صحیحه بود، روایت دوم فقط مشکلش در عبدالعزیز عبدی بود با این خصوصیاتی که گفتیم. دلالت در روایت اول مثل روایت دوم نبود، اینجا خیلی قوی هست دلالت. اونجا هم دلالت از نظر ما قوی هست، اما اینجا اقواس علی ای حال. بنابر اون چه که ما تا حالا گفتیم، ما میایم در اینجا معنای فساد رو، همون جور که گفتیم فساد در لغت به معنای خرابی هست و افساد یعنی تخریب، این معنا معناییست مقول به تشکیک، یعنی خرابی درجه داره و اندازه داره. ممکن هست عرضم به حضورتون که اندازه در حدی باشه که به کل عمل رو از بین ببره، گاهی از اوقات ممکنه خرابی به درجه‌ای باشه که نه، قابل اصلاحه. شما اینجا غذایی دارید، مثلا میبینید یه قدری بالاش کپک زده، ماستی هست، کپک زده، این کپک رو که بگیرید و کنار بندازید بقیه ماست قابل استفاده است، اما گاهی از اوقات این خرابی جوری است که اصلا ماست قابل استفاده نیست. فساد یک چنین معنایی است، یعنی مقوله به تشکیک. بنابر این گاهی از اوقات حج رو به صورتی تخریب میکنه که با دادن بدنه قابل تصحیحه، با استغفار قابل تصحیحه، گاهی جوری تخریب میکنه که هیچ فایده ای نداره، باید دوباره انجام بشه. این معنا هست. ممکن است شما اینجا به ما اشکال بکنید و اون اشکال این باشه که معنای فساد همین جوره، مقوله به تشکیکه. اما اگر در لفظی این فساد به کار رفت، به قول مطلق انصراف داره به اون ظهور اکمل، به اون ظهور بالاتر. یعنی وقتی آمدن گفتن فلان چیز فاسده، اینجا ارتکازی که در شنیدن این مطلب هست حملش میکنه به اون حد بالا، معنای ازهر، یعنی فساد کامل. این معنا هست. یعنی ما در بسیاری از مواردی که معنا تشکیکیه این مسئله رو داریم، ظهورات متعدد داره. اما وقتی که بدون ای قرینتن در کلام استعمال بشه و استفاده بشه، حمل میشه به اون معنای بالاتر. اینجا هم در کلام راوی یفسد الحج آمده، یفسد الحج آمده. این به حسب همین ارتکاز این برمیگرده به اون معنای کامل به اصطلاح، یعنی فساد کامل. این درسته. این اگر کسی این اشکال رو بکنه، این اشکال جا داره. اما این اشکال زمانی جا داره که ما وقتی لفظ رو میایم و استعمال میکنیم، قرینه ای نداشته باشیم که در اینجا مراد از این لفظ اون معنای کامل نیست و ما ادعا میکنیم که در ما نحن فیه قرینه وجود داره. همین نصوصی که ما در اونجا داشتیم دلالت میکند که در اینجا مراد از این لفظ اون معنای کاملش نیست و به عبارت فنی انصراف پیدا نمی کند این لفظ به اون ظهور اعلا، اون ظهور بالاتر، بلکه در اینجا مراتب پایین تر اراده شده. تعبیر به فساد و اینکه جماع در اینجا در روایت داریم، یوجب فساد الحج، در روایت اول اسحاق ابن عمار آمده، روایتی که صفان ابن یحیی از ایشون نقل کرد. فإن ابتلا بشیء یفسد علیه حجه حتی یسیر علیه الحج من قابلین ایجزی عن الاول؟ قال نعم. قلت لأن الاجیر زامن؟ قال نعم. جواب امام، عنایت بفرمایید، جواب امام در این روایت به اجزاء اونی که ما افسد فیه من الحج، امام جواب میدن دیگه، میفرماین اون حجی که این فساد درش آمده یجزی، امام میفرماین یجزی عن المنوب. خب این بالاترین قرینه بر این که معنای فساد اون معنای خرابی مطلق در اینجا اراده نشده. اینجا قرینه ما داریم، قرینه‌ای به این وضوح، چون معنا نداره که مجزی باشه، اجزا اینجا داشته باشیم و عمل باطل باشه بالمره، اینا با هم قابل جمع نیست، بلکه در اینجا فساد با این قرینه به اون همون معنای ظاهر، یعنی تخریب در بعضی از مراتب حمل میشه. کما اینکه فرمایش امام در ذیل همین روایت، نعم، وقتی که سوال میکنه لأن الاجیر زامن، این معنا چی بود؟ اینجا امام میخواد بفرماید اینجا عقوبت و کفاره‌ای که ناشی میشه از این افساد، انما یرجع الی الاجیر، به عمل بر نمیگرده. خود این هم باز یک قرینه است. قرینه بر این است که در اینجا این حج فاسد به اون معنای کامل نیست. در روایت دوم اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله، بسیار خوب، حالا به هر حال ببینید استعمال شده، وقتی باشه اجازه بفرمایید، استعمال شده در اینجا، وقتی استعمال میشه استعمال معنایی داره، ما اول باید معنای سؤال رو بفهمیم تا جواب امامو درک کنیم. اینجا این مسائلی که ما میگیم اینجاست، اما اون دوتا روایتی که ما دیروز آوردیم اونجا فساد در کلام خود امام بود، خاطرتون هست که، و در اونجا حمله بر بطلان نشده بود، او قوی و قوی تر از اینجاست وقتی در کلام خود امام باشه. در روایت دوم اسحاق ابن عمار، خب اینجا مفسد نیامده بلکه تعبیر شده به مجترحه. مجترحه در لغت به معنای جراحت، جراحت به لسان یا به بدن رو اجتراح میگن. خب اینجا این هم همین جوره، جراحت وقتی به انسان خورد، حالا بدن رو میبینیم، جراحت لسان رو کار نداریم، عرضم به حضورتون که ولا یلتام و ماجره لسانو، او رو داریم. جراحت بدن، هر جراحتی موجب مرگ نمیشه، یه جراحاتی هست موجب مرگ میشه، اما یه جراحاتی هست نه، پانسمان میکنن و خوب میشه. ولذا اجتراح هم مقول به تشکیکه، همیشه به معنای خرابی مطلق و فساد به معنای بطلان نمیاد، در اونجا هم همین معنا هست. و همین جور در صحیحه زراره که در اونجا نه عنوان مفسد آمده نه عنوان اجتراح آمده، بلکه احدثا فیه یا اصابا فیه، این اصلا انصراف به فساد نداره. بنابراین پس فرمایش مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه که آمدن قول اول رو رها کردن، قول دوم رو اخذ کردن، به عنوان اینکه در اینجا در این عبارت راوی در روایت اول اسحاق ابن عمار افساد به کار رفته، یفسدو به کار رفته و این ظهور در بطلان داره، با این عرضی که کردیم تمام نیست. استدلال ایشون استدلال تمامی نیست. به همون جهتی که گفتیم تعبیر به فساد فقط در روایت اول اسحاق ابن عماره، و ما وقتی میایم در اینجا استدلال مرحوم صاحب عربه آورده برای قول اول، استدلال ایشون به سه تا روایته. روایت اسحاق ابن عمار اول، اون هم در کلام راوی به قول آقا افساد داره، در کلام امام نیست. دو تا روایت دیگه اصلا صحبت فساد درش نیست، که قبلا عرض کردم ما فرمایش مرحوم صاحب جواهر رو هم بپذیریم، این روایت رو کنار بگذاریم، دو تا روایت دیگه رو چه کنیم؟ منتها مرحوم صاحب جواهر بخواد همین روایت اول اسحاق ابن عمار رو قرینه بگیره که اراده در دوتا روایت دیگر هم همینه، ولذا حج اول رو ایشون میخواد بفرماید این اتصاف به صحت پیدا نمی کنه. این احسنتون همونجا که قرینه داره، در همون خود اون روایت قرینه داریم ما، یعنی با اون عرضی که ما کردیم انصراف ممکنه به معنای اکمل باشه، اما در جایی که شما قرینه نداشته باشید، وقتی قرینه هست خب این مانع از انصراف میشه، انصراف دیگه پیدا نمیشه. خب بنابراین پس این فرمایش امام صلوات الله و سلامه علیه در این روایت که هیه للاول تامه، خب یعنی حج اول صحیحه، و علاهازا ما اجترحه و امثال اینها، خب اینا قابل تأمل و دقته. مضافاً به این که اینجا مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه معنایی که در اینجا میخوان اراده بکنن در مقام اشکال بر دلالت این روایاتی که ما گفتیم، خب این لایرجو الی محصله و استدلال ایشون تمام نمیشه با یک اضافه ای، و اون این که با توجه به این که در اینجا حج اول به مقتضای صراحت این روایات حج صحیحه، یعنی هوبل فرض بل واجب، این معنا رو اگر ما گفتیم که حج اول صحیحه به مقتضای صراحت این روایات، این معنا که صاحب جواهر به دنبال هست که خداوند تفضلن در اینجا یک حجی رو به منوبن ان عنایت میکنه، این معنا همونجور که دیروز هم عرض کردیم این تصویرش خیلی مشکله، این خیلی مشکله، چون عرض کردیم اینجا اگر مراد این است که این حجی رو که به منوبن ان میده حج اوله، چون حجی از رو هوا که نمیاد، اگر حج اولی که شما میگید این فاسده، فاسد که نمیتونه موجب فراغ ذمه بشه، اگر حج دومه که شما میایید میگید فرضه، اینجا تفضلی نیست، اینجا تفضلی در کار نیست، این حج رو فاسد کرد اعادش کرده دوباره آورده، اینجا تفضلی نیست، بنابراین قول اول از نظر ما قول تمامی است، یعنی اون چه که در اینجا مرحوم صاحب عروه اختیار کرده که اگر اینجا مرتکب این عمل شد در حج خودش، اون هم قبل از وقوف در مشعر، بعد از وقوف حج بن قابل نداره، قبل از وقوف در مشعر، اینجا این حجی که درش افساد واقع شده این حج صحیح است، مجزی است، ذمه منوبن ان رو بری میکنه، اما این آقای نائب یا این آقای اجیر علیه الحج من قابل، کما اینکه در حاجب الاصاله هم اونجا این حجش صحیح بود اما علیه الحج من قابل، اون وقت عرض کردیم این آثاری هم داره، احکامی که به اصطلاح یترتب بر این معنا، به هر حال بله بله دیگه عرض کردم اینجا ظهور هم نیست، اینجا حق با شماست، اینجا ظهور هم نیست، ظهور قابل حمله، اینجا صراحته، هیل الاول تامه، یعنی صراحته، این صراحت قابل این نیست که ما این بر اون برش بکنیم، اما علی حال هست دیگه، این قبل اینجور فرموده. حالا اینجا که عرض کردیم بنابر قول اول احکامی داره، این رو الان اینجا واردش نمیشیم، این احکام عبارت از این است که اگر حج اول مثلا صحیح بود که ما گفتیم طبق همین قول اول که مرحوم صاحب عربه هم همین رو میگه، اگر این آقا حاجی بود، خودش اجیرم نبود، خودش حاجیه و این عمل رو در حج مرتکب شد، اینجا معنای صحت حج این است که اون حجی که به عنوان حجت الاسلام باید از این پذیرفته بشه حج اوله، حج دوم عقوبته، حج من قابل عقوبت و جریمه است، این جریمه رو اگر این حاجی بالاصاله سال بعد نیاورد، تا آخر عمرش هم نیاورد، موند گردنش، اینجا این حج از اصل مال برداشته نمیشه، اگر ورثه لازمه بیارن باید وصیت کنه، اگر وصیت کرد از ثلثش، و الا وظیفه ای ورثه نسبت به این ندارن، اینا احکامی است که بار میشه اینجا، و همین جور در مورد اجیر، اگر اینجا اجیر سال آینده نرفت این حج بن قابل رو انجام بده، اکتفا کرد به همون حجی که درش افساد کرده، طبقه حالا این رو اینجا تاکید بیشتر میکنیم، اینجا این وظیفه اجیره، ربطی به منوبن ان نداره، او حجی که بر عهدش بوده انجام شده، هیچ مشکلی هم نداره، اجیر آورد یا نیاورد مسئولیتی متوجه منوبن ان نیست، او ذمه‌اش فارغ شده، این تکلیف خود اجیره که واجبی رو ترک میکنه، علیه ما علیه علیه حال اون چه که هست. حالا بنابر این که ما در اینجا این حرفو که زدیم، یعنی قول اول رو اختیار کردیم، لا محاله این حج بر اجیر واجب میشه، چون ما در اجیر بحث میکنیم و در نائب بحث میکنیم و همون جور که عرض کردیم عواقب نیاوردن عمل با خودش هست و ربطی عرضم به حضورتون که به خود منوب عن نداره. عنوان حج دوم هم عنوان عقوبته، اینو بعدن حالا باش کار داریم، اینو در نظر بگیرید. یعنی یک حجیست که وجب علیه به عنوان عقوبت، وجب علیه به عنوان جریمه، مثل حجی که وجب علیه به عنوان الاستطاعه، درسته؟ و حجی که وجب علیه به عنوان نذر، یعنی تکلیفیست از ناحیه خداوند میاد بر عهده من واقع میشه، حج رو بر من واجب میکنه. یکی از موجبات وجوب حج این هست، حجی که عقوبتن باشه. اینو الان شما بگذارید کنار، بعدن ما در آخر پرداخت به قول دوم با آقای خویی رضوان الله علیه سر مسئله تداخل اونجا بحثی داریم، اونجا مفصل عرضش میکنیم. خب این تقریبا تمام اون چه که در قول اول باید بگیم. البته اینجا این جهات رو تأکید بش بکنیم که آقا نفر من ناقص گذاشتی، در اینجا اگر ما گفتیم حج اول صحیح و تمامه، اینجا اجاره‌ای که بسته شده بین موجر و اجیر اجاره صحیحه، هیچ مشکلی اجاره نداره، حتی بناءً علی تعیین، حتی اگر این حجی که متعلق اجاره است حج در سنه معینه باشه. خب همین سنه معینه من حج آوردم، منتها مفسد درش آوردم، اینجا هم دلیل داریم که صحیحه و مجزی هست از منوب عن، بنابراین اجاره در اینجا صحیحه بناءً علی تعیین، فضلاً اگر تعیینی در کار نباشه و مطلق باشه. و اینجا استحقاق اجرت المسما هم اجیر پیدا میکنه، یعنی اجرت المسما بهش تعلق میگیره به حساب همین حجی که آورده، اما حج من قابل ربطی به منوب عن نداره، اجرتش با خودشه. این هست. بله میدونم، پس شما نبودید این بحث چند روزه. خب میدونم امام برای چی میفرماید، من کار ندارم. امام میگه مجزی، امام میگه مجزیه، وقتی امام میگه مجزیه متعلق اجاره حجی بود که ذمه من منوب عن رو فارغ کنه. این آقا هم اینو آورد اجاره مشکل نداره، فقط در این وسط به حساب افساد. ببینید این همه روایات رو ما زیر رو کردیم، بر نگردید الا هازا ما اشتره، همش امام میگه این وظیفه اینه که این مفسد رو آورده این حج بن قابل بیاره، همه اینا که میگن ناظر به همین جهته، و الا این اجاره بسته شده بر این که من اجیر یک حجی که فراق ذمه منوب عن رو بیاره من انجام بدم، و منم انجام دادم، مفسد آوردم مشکل خودمه، این مفسدی که آوردم خودمم جریمهشو میپردازم. عنایتش رو فرمایید. بنابراین در اینجا این اجیر همون چور که عرض کردیم لازم هست حج من قابل بیاره. پس ما در اینجا نه نسبت به اجاره مشکل داریم، نه نسبت به تعلق اجرت، همه اینها مربوط به قول دوم هست. از نظر ما هم قول اول انصافا قول قویی هست و صافی از اشکاله، اما قول دوم که مرحوم صاحب جواهر این قول رو تقویت میکنه و تأکید میکنه، بر این اساس هست که در اینجا حج اولی که مفسد درش آورده شده و اجترح فیه، این حج اتصاف به فرض و واجب پیدا نمی کند و حج من قابل اتصاف به فرض و واجب پیدا می کنه. اساس اینه، توجه فرمودید، اساس اینه. استدلال صاحب جواهر رو گفتیم چیه، اینو دقیق گفتیم، بچه این که مجاز و بساط همه حرفا رو هم گفتیم و رد هم کردیم. اما اگر کسی آمد و قائل به این قول شد و استدلال صاحب جواهر رو هم پذیرفت، حالا لازم نیست همه شما همون قولی که ما اختیار کردیم بپذیرید، شما آمدید گفتید نه قول صاحب عربه تمام نیست، ما قول صاحب جواهر رو میپذیریم، یه عوارضی این قول داره، این عوارض رو بهش توجه داشته باشیم. یکی این که بنابر قول مرحوم صاحب جواهر در اینجا اگر اجاره بسته شده باشه معیناً، اجاره خب اینجا باطل میشه دیگه، منفسخ میشه. چرا؟ برای اینکه در صورت تعیین قرار این بوده، متعلق اجاره این بوده حج امسال آورده بشه مقید به سنه مشخصه و معینه، منم که آمدم افساد کردم، با این افساد منم حج باطل شده، پس مثل اینکه هیچی نیاوردم. وقتی من هیچی نیاورده باشم، این رو قبلا گفتیم، اگر شخص به اختیار خودش در اینجا متعلق اجاره یا متعلق عقد رو نیاورد و تحویل نداد، عقد منفسخ میشه. درست شد؟ این بنابر تعیین. البته بنابر اطلاق اگر باشه اینجور نیست، حق خیار پیدا میشه. اما بنابر تعیین فرمایشی که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه داشتن، البته رو مبنای خودشون، این فرمایش ایشون مورد قبول ما نیست. فرمایش ایشون عبارت از این بود که در اینجا وقتی این اجاره منعقد شد، اونجا بین دو نفر عقدی واقع شده، قراردادی است، اینجا اجیر به مجرد انشاء اجاره مالک می شود اجرت را و موجر مالک می شود اون منفعت را. این اجرت و منفعت تبادل پیدا می کنه، جا به جا می شه. وقتی جا به جا شد این ملکشه، ملکشه. اگر نتوانست بیاره به هر دلیل، ان عذر او ان غیر عذر، این منفعت رو نیاورده، وقتی منفعت رو نیاورد، منفعت مال من موجره، این اجیر تحویل من نداد، خب وقتی تحویل نداد، خودشو تحویل نداد، قیمتشو باید تحویل بده. ولذا در اینجا انفساخ معنا نداره، اجرت المسما هم سر جای خودش هست، اون اجیر مالک اجرت المسما شده چون به ملکش انتقال پیدا کرده، من در مقابل مالک منفعت شدم، خود منفعت رو به من تحویل نداد، حالا یا ان عذرن یا ان غیر عذرن این قیمتش رو باید بده، ولذا بدل میشه به اجرت المثل، از من اجرت المسما رو گرفته، من در اینجا مالک میشم نسبت به اجرت المثل. این بیان ایشون بود، خاطرتون هست که بله خیار پیدا میکنه، خیار پیدا میکنه. اما اجاره، ببینید ایشون میخواد بفرماید اجاره منفسخ نمیشه، انفساخی در کار نیست. عرضی که ما در مقابل بیان ایشون داشتیم عبارت از این بود که ما در قراردادهای عقلایی، عقلا قرارداد میبندن، بیع ارزم بزرگتون که اجاره از هرچی که باشه، قرارداد بر اساس همین مبادله است. مبادله یعنی جا به جا شدن، خانه مال منه میشه مال شما، پول مال شماست میشه مال من، این قرار اینجوریه دیگه. در اینجا در صورتی که یک طرف نتواند به هر صورتی باشه اینی که بر عهدش هست بده، تحویل من بده، به مجرد عقد و انشاء تبادل بین ذمتین واقع میشه. از نظر عقلا هم امر اعتباری است دیگه، اعتباراً میاد مال شما میشه، چون اصل مالکیت امر اعتباری است دیگه، اضافه است دیگه، مالکیت اضافه عقلایی است. این اضافه خانه اضافه به من داشت، به مجرد اینکه انشاء عقد بن کردم، با این انشاء این اضافه از من منتقل میشه به شما، از اون طرف هم منتقل میشه به من. خب این اضافه منتقل شده، اینجا عقلاً ما این اشکال رو اینجور عرض کردیم، اگر یک طرف اگر معلوم بشه از اول قدرت دادن نداشته، که معامله منفسخ هست، از همون اول واقع نشده، اما نه از اول قدرت داشت، این خانه رو فروخته بود، بعدن وقت تحویل که شد متوجه شد این خانه در طرح مثلا اصلا قابل فروش نیست، یعنی حق فروشش رو نداره، اینجا از نظر ما معامله باطل میشه و منفسخ میشه. چرا؟ برای اینکه اون غرضی که عقلا از این معامله در این موارد داشتن محقق نشده. من اینجا میخواستم خانه رو بدم که پول رو بگیرم، خب وقتی که شما در اینجا پول رو نمیتونی به من بدی، معلوم شد این مبادله از نظر من بی‌وجهه، نقض غرضه، یا بالعکس. بنابراین اون اساسی که عقلا در قراردادها در نظر دارن این است که همون جور که اضافه در وقت انشاء منتقل میشه، این تحویل و تحول هم در وقت خودش انجام بشه. حتی اگر در این تحویل و تحول تأخیر افتاد، خانه رو دیر به من تحویل داد، این طرف پول رو دیر به من تحویل داد، اگر این دیر کردن شرطی نداشته باشیم، یه وقت شرط باید قیمت رو در روز مشخص یا یک ماهه به من بدی، اونجا خیار تخلف شرط لازم میاد، نه شرطی هم نگذاشتن، اینجا تأخیر اگر انداخت، تأخیر باید در یک حد معقولی باشه که نقض غرض عقلایی لازم نیاد از معامله. من خانه رو فروختم دادم به شما، شما پولش رو امسال ندادی، سال دیگه ندادی، 10 سال گذشت، اونم با این وضع پول که روزانه از قیمتش کم میشه، اینجا بگیم نه اینجا خیاری نداره، عرضم به حضورتون که فسخی در کار نیست، نه اینجا انفساخ در کاره، به حساب اینکه نقض غرض برای عقلا هست از جانب این معامله. اینجا معامله فایده چی بود؟ نقض غرضه. تأخیرم همینجور میشه. ولذا این فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که ما در اینجا معامله انفساخ نداره، باطل نمیشه، بلکه من نهایت اینه، من موجر مالک اون منفعت بودم که این کار رو، این حج رو امسال در این زمان معین برای من انجام بده، حالا نمیتونه خودش رو انجام بده، پولش رو بده به من. وقت اونجا عرض کردیم گاهی ممکنه اجرت المسما بیشتر از اجرت المثل باشه، ممکنه کمتر باشه، چون ترقی هم در کار هست، گاهی اجرت المثل بیشتر میشه در اینجا. پس این فرمایش مرحوم آقای خویی از نظر ما تمام نیست و معامله در اینجا بناء علی تعیین منفسخه. تا فردا انشاءالله.